با تشکر از آقای پهلوان. خانم شیرین دخت دقیقیان، پژوهشگر، نویسنده و مترجم، دارای 18 اثر تحقیقی چاپ شده در زمینه‌های ادبیات، فلسفه و تاریخ می‌باشند که برخی به عنوان کتاب‌های درسی در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود. از ایشان مقالات بسیاری در نشریه‌های ایرانی چاپ آمریکا و همچنین نشریات آلمان و سوئد به چاپ رسیده است. از جمله ثمره آخرین تحقیقات ایشان در دو کنفرانس مسائل قومی و اقلیتی ایران در دانشگاه نورتریج در کالیفرنیا و کولومبیا در نیویورک ارائه گشته و مورد استقبال فراوان قرار گرفتند. شیرین دخت چهره آشنا برای جامعه بزرگ ایران و جامعه یهودی ایرانی است. ایشان ویراستار و مقدم نویس این دو کتاب انتخابی ما می باشند و در این قسمت از برنامه برای ما درباره کتاب از دنیایی که دیگر نیست از اسرائیل سینگر صحبت خواهند کرد. خانم دقیقیان بفرمایید.
شب همگی بخیر دوستان عزیز. ما همگی سرنشینان کاروان فرهنگ هستیم، همه با هم، و من افتخار میکنم در این جمع حضور دارم و از همه شما که با قدمتون، با همتتون و پشتیبانی و سخاوت خودتون دلسپردگی که به اطلاع فرهنگی جامعه یهودی ایرانی دارین به اینجا تشریف آوردین، از همتون تشکر میکنم. من همیشه چون تحت آغاریم کوچیکم فکر میکنم که میام این بالا که حق کسانی را ادا کنم که راه را برای همه ما باز کردن، و تشکر میکنم از جامعه دانشوران یهودی، از آقای ایرج صفایی، از آقای جمشید نوایین، از همه دوستان که یک آقای دکتر یروشلمی، همه دوستان جامعه دانشوران که می‌بخشن اگر من اسامیشون رو نمیگم، به خصوص صدای دلنشین و زیبای خانم ساسونی که روی این فیلم بود، کسی نام نبرد ولی خیلی زحمت کشیده بودن. و باز یک یادی بکنم از آقای دکتر هوشنگ ابرامی، خانومشون در بین ما تشریف دارن، یک دست بلند برای خانومشون بزنیم. و همینطور باز از کسانی که این راه سخت واقعا تحقیق در مورد تاریخ و فرهنگ جامعه یهودی رو باز کردن برای اولین بار، که از جمله جامعه انجمن دانشوران هم خیلی سهم بزرگی داشت، از آقای پروفسور امنون نصر یاد بکنیم و که امیدوارم هر جا که هستن مثل همیشه موفق و پاینده باشن، از خانم هما سرشار که واقعا همه این فعالیت ها به یک نوعی از زحمت هایشون شروع شد، و همه دوستان، خانم پروفسور ژاله پیرنظر تشکر کنم، از سخنران های قبلی، از آقای عباس پهلوان و دوستان دیگه، و باز هم از شما که تشریف آوردین. البته هوا سرد نیست، بهار خیلی دلانگیزیه، اما البته من میدونم همیشه هر روزی که باد میاد تقصیر به گردن همه دنیای میفته که در اون اطراف هستن. امروز هم باد میاد، دیشب هم باد میومد، ما با دوستان بیرون بودیم، تا اومدیم بیرون گفتم ها همه دنیا، گفتم نه نگی، ما از بین ما پیغمبر بلند شده. گفتن کی؟ گفتم نوح، طوفان نوح. اینه که اینه که به هر حال زحمت کشیدین توی این شهر، همچنین راحت نیست اومد و رفت. و تشکر میکنم، خیلی چیزا رو میذارم که دوستان خودشون مقدمه ها رو بخونن. شاید فکر میکنم این وقت وقتیه برای حرفای بیشتر پراکنده. من شما رو حتما خسته خواهم کرد با مقدمه هایی که روی این دو کتاب نوشتم. و فقط یک چیز رو بگم، کتاب هستی پیدا نمی کنه مگر اینکه خونده بشه. و شما که این کتاب ها رو خواهین خون، در حقیقت به این کتاب ها هستی می بخشین. کتاب اسرائیل سینگر بسیار بسیار کتاب خواندنی شیرین و طنزآمیزیه و خوندن اون رو به همه شما توصیه می کنم. جای آقای بی‌نیاز امشب خیلی خالیه. کار ایشون به عنوان مترجم این کتاب که اولین آثار ترجمه ایشون هم هست بی اندازه قابل ستایشه. از اون فراتر شرح احساس و وجدان بیدار ایشون به عنوان مترجم واقعا در حوصله وقت امشب نمی گنجه. هماهنگی ها، ارتباط ها برای تدارک انتشار این کتاب ها از راه دور بسیار سخت بود. آقای مهندس صفایی، آقای نوایی واقعا زحمت کشیدن و خود آقای بی‌نیاز اونجا این رو تایپ کرده بود. تصحیح ها باید یه دور میرفت اونجا ایشون انجام میداد. بخشی از کتاب اینجا تایپ شد. پروگرام های نرم افزارهای کامپیوتری به هم نمیخورد به خاطر همین اختلاف در واقع تیکه هایی که، و خیلی خیلی کار دشواری بود و ایشون واقعا با حوصله بسیار انجام دادن. و من فکر نمی کنم اصلا کاری که من کردم کار ویراستاری به معنی سنتی روی این کتاب نبوده، بیشتر یک مشاوره بوده و خود ایشون واقعا قلم فوق‌العاده‌ای دارن. من به آقای بی‌نیاز تبریک میگم و به جامعه فرهنگ و ادب ایرانی برای به صحنه اومدن یک چهره ادبی موفق و نیرومندی که آقای بی‌نیاز باشه واقعا تبریک میگم. البته ادبیات معاصر اسرائیل برای اولین بار به صورت یک مجموعه داستانی 3 سال پیش به ترجمه دوست بسیار عزیزم آقای کامران حیمیان که در اسرائیل ساکن هستند و زحمت بسیاری کشیدن، 2 سال کار کردن و یک مجموعه به نام گزیده ادبیات معاصر اسرائیل در آوردن که اون کتاب رو هم باز حتما بخونین دوستان. بسیار دید خوبی نسبت به این ادبیات به ما میده و این کتاب خیلی جای خودش رو باز کرد. این هم استقبالی که جامعه ایرانی و فارسی زبان نسبت به این کتاب کرد. Thank you. قرمز نیست، سفیده. و همینطور به هر حال من یه چیزی رو یادم رفت. من از خانم ساسونی نام بردم که صدای روی این فیلم بودن، صدای زیبایشون. فراموش کردم که آقای مهندس عبدی خرمیان رو بگم که به جای سامی میخائیل در اینجا صداشون اومد و دوستان واقعا داوطلبانه خیلی زحمت کشیده بودن، وقت گذاشته بودن. تشکر میکنم. من هم به سهم خودم در مورد این کتاب از دنیایی که دیگر نیست، من یک صحبت کوتاهی میکنم، باز میذارم به عهده خودتون که حتما کتاب بخونین. کتاب فوق‌العاده طنزآمیزه، فوق‌العاده خواهید خندید. اما یک نکته در این کتاب هست، اون هم این که اون جامعه و فرهنگی که در این کتاب اون دهکده و آدمهای ساده و دوست داشتنی که تو این کتاب ازش اسم برده میشه، این فرهنگ و این جوامع در اثر تبعیض‌ها و نسل کشی‌هایی که نسبت به یهودیان در اروپای شرقی انجام شد به کل از بین رفت. در تاریخ تمدن بشر خب فرهنگ ها و جوامع طی هزاره ها به حیات خودشون ادامه میدن، البته دگرگون میشن اما یا با زمان پیش میرن، اما در همواره تو اون خاک و قلمروی که بودن باقی موندن. شما میتونین بگین این جامعه مثلا 3000 سال پیشش اینطور بوده. اما مگر اینکه بلا و فاجعه نسل کشی در اونها در مورد اونها اتفاق بیفته و اون برنامه‌ای بود که نازی‌ها در مورد یهودیان اروپای شرقی و اروپای غربی اجرا کردن و در رئیس دادگاه نورنبرگ که یک قاضی آمریکایی بود و یهودی هم نبود، هولوکاست رو و نسل کشی یهودیان رو هولناکترین رویداد تاریخ بشر اعلام کرد در مقدمه‌ای که بر دادگاه نورنبرگ داد. و البته دو نسل کشی بسیار اسفبار در تاریخ معاصر انجام شده. یکی نسل کشی ارامنه بوده در دهه اول قرن بیستم که 1,000,000 کشته داده و نسل کشی مسلمانان بوسنی و هرزگوین که نزدیک 250,000 کشته داده. اما همچنان اون چه که در هولوکاست اتفاق افتاده همچنان جا داره برای همه ملت ها که ازش درس آموزی کنن. من چون اصولا یک سابقه ای دارم در مورد پاسخگویی به این مسائل زمزمه های انکار هولوکاست که به 10-15 سال پیش و زمانی که اصلا در ایران زندگی می کردم باز می گرده، یه جوری یک شناختی دارم به این مسائل که دوست داشتم دو نکته امشب با شما در میون بذارم. و حیفم میاد که اصولا این حماقتی که به صورت انکار هولوکاست به راه افتاده، این را اسم دیسکورس یا گفتمان روش بذاریم، حالا بعضی ها میگن، ولی این واقعا در اون حد نیست و یک حماقته. اما یک چیزی هست که من فکر میکنم ما باید در مقابلش بایستیم، اون همین هست که کسانی که این به اصطلاح گفتمان حماقت بارو پیش میبرن، ما اینها رو میگیم اینها دیوانن. اینها همه چیز میتونن باشن به نظر من غیر از دیوانه. دلیل چرا هست که نباید ما اینها رو دیوانه قلمداد کنیم؟ باز من برمیگردم به دادگاه نورنبرگ و البته من یک کاری در 12-13 شماره در این زمینه انجام دادم که در مجله شفار نیویورک به همت آقای یوسف شاهری چاپ داره میشه، همین الان هم شماره هاش اومده، ولی این اشاره رو میکنم. در دادگاه نورنبرگ و حتی در دادگاه آیشمن در اسرائیل، روانپزشکا حضور داشتند و تمام متهم ها در طی ماه‌ها زیر نظر روانپزشکا بودند. این روانپزشکایی که سران حزب نازی آیشمن اینا رو بررسی کردن، معتقد بودن که بعضی از اونها به ویژه آیشمن اصلا دیوانه نیستن. یعنی به اونها نمیشه گفت دیوانه. چرا؟ برای اینکه در اساسر حقوق جزایی، حقوق بین المللی، حقوق مدنی، اگر کسی دیوانه باشه از مسئولیت اعمال خودش مبرا میشه. این یک اشتباهی است که ما نباید بکنیم. کسانی که فاجعه‌ای که بر 6,000,000 یهودی رفته انکار میکنن، ما اگر اونها رو دیوانه بخونیم یعنی اونها رو از مسئولیت اعمالی که در پیامد این انکار انجام خواهند داد مبرا کردیم و این درست نیست. دوم این که به هر حال این افرادی که با این انکار هولوکاست میخوان سری بین سرها در بیارن، ما باید بدونیم که اینها نه تنها دیوانه نیستن، همونطور که نه هیتلر نه آیشمن هیچ کدام دیوانه نبودن، ولی لطمه هایی به ملت های خودشون زدن و لطمه هایی به جهان زدن که هرگز ترمیم نمیشه. در 1938 وقتی که هیتلر اومد روی کار، در سردر شهر برلین یه تابلو گذاشت، گفت ده سال دیگه چهره این شهر را نخواهید شناخت. و این اتفاق افتاد. 10 سال دیگه وقتی متفقین وارد برلین شدن، اون تابلو اتفاقا اونجا بود و برلین ویرانه بود. این است که ما به عنوان یهودی ایرانی بر یک پلی قرار گرفتیم که اتفاقا ما با این گفتار انکار هولوکاست مخالفت میکنیم، بر این که نمیخواییم یک همچه ننگی بر روی ایرانی زده بشه. ما همچه چیزی رو برای ایرانی نمیخواییم، وگرنه یهودی در دنیا امروز نه قربانیه، نه مظلومه و نه میشه بهش آسیب زد. اولین آسیب مثل همون چیزی که در برلین اتفاق افتاد، بدترین میتونه به خود اون ملت‌های اتفاق بیفته که این گفتارها رو درشون اشاعه میدن. و یک نکته دیگه باز که یک جوری به این کتاب مربوط میشه و اون هم همین بحث برسر این هست که میگن که خب چند نفر در یک عده، یه عده ورشکسته، یه عده آدم های نئوناتسی، اینا خب نمیشه این همه اسناد تاریخی، این همه عکس هایی که یه بولدوزر در مقابل کوه جسد شبیه یه اسباب بازی، خب معلومه فقط اگر یک روز اینقدر جسد جمع میشده حساب کنی در کل طول جنگ چه اتفاقی افتاده. ولی این بس که چند نفر بودن و چند نفر کشته شدن، یکی دیگه میگن کمتر کشته شدن اینا. من موقعی که داشتم در مورد دادگاه نورنبرگ کار میکردم و اینا رو مینوشتم، یه چیزی متوجه شدم. یکی از شاهدان دادگاه نورنبرگ یک زن جوان فرانسوی بوده که شهادتش رو دیگر زندانی های آشویتس هم در دادگاه تایید میکنن. البته خیلی خوشایند نیست این گفتنش، ولی خب چون موضوع روز ما بهتره که حرف بزنیم. این زن فرانسوی توضیحی که میده، شهادتی که توی دادگاه نورنبرگ میده، این هست که یک شبی، خیلی فجیعه البته، ولی یک شبی با صدای گریه یک بچه اینا بیدار میشن وقتی که این کوره ها کار میکرده و متوجه میشن که یک بچه ای که گاز نکشته بودتش زنده زنده توی کوره فریاد میزده. من با خوندن این متوجه شدم که Holocaust was just one cry، فقط همون یک فریاد میتونه Holocaust باشه. احتیاجی به اثبات تعداد و عدد نیست، همین یک فریاد. و دنیایی که از راه اون دودکش ها به هوا رفت، بخش بزرگی از جامعه یدیش زبانه اروپای شرقی دود شد و به هوا رفت. اما باز همه این توضیح ها به اسم کتاب از دنیایی که دیگر نیست برمیگشت. خود کتاب بسیار بسیار جالب، شیرین و طنزآمیزیه، اما خود نویسنده اسرائیل سینگر، او هم همین اشاره رو داره که این دنیا دیگه وجود نداره و نموند، نه مثل جوامعی که بعد از هزارها سال در خاک خودشون هستن، هرچند بهشون حمله شده یا هرچی، ولی این جامعه نسل کشی شد و ریشه‌کن شد. ما خیلی خوبه که از راه ادبیات هم، از راه ادبیات داستانی هم که چقدر زیبا و دلنشین آقای پهلوان به نقشش اشاره کردن، به این رویدادهای تاریخی بپردازیم. اگر چیزایی گفتم که ناراحت کننده بود عذر میخوام و شب خوبی براتون آرزو میکنم. موفق باشین همیشه. امیدوارم که با حضور خودتون اینطور با سالن پر کارهای فرهنگی رو حمایت کنین. و بازم تشکر از همه دوستان انجمن دانشوران و فدراسیون یهودیان که میزبان برنامه امشب بود. شبتون بخیر. قبل از گرفتن کارت صورتی من جیم میشم.